استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام های حکومت طالبان می گویند که گردمایی بزرگ علما در کابل فردا برای بحث در مورد موضوعات مختلف برگزار خواهد شد. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مصاحبه امروزش با تلویزیون ملی افغانستان با اینکه اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. پیش از این هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که برگزاری این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت‌ها است. این نشست قرار است در خیمه لوی جرگه پنتون پل تکنیک کابل برگزار شود. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، گفته که کشورش نزدیک به 55 میلیون دلار کمک اضافی را به زلزله زدگان هفته گذشته در جنوب شرق افغانستان فراهم می‌کند. آقای وست همچنین در توییترش افزوده که از حمایت قوی شرکای آمریکا در راستای همکاری با افغانستان استقبال می‌کند. به گفته او این کمک‌ها برای اقلام ضروری مانند سرپناه، وسایل تصفیه آب، کمپل، لباس و مواد ضروری نیازمندان استفاده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این کمک‌های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID با افراد صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس این اعلامیه، با این کمک‌ها رقم مجموعی کمک‌های بشری آمریکا برای افغانستان در جریان یک سال گذشته به 774 میلیون دلار رسید. در حمله به کارکنان کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، دو پلیس و یک تن از این کارمندان کشته شدند. عزیز الله، یک مسئول پلیس در منطقه، گفته که یک راهرو نیز در این حمله زخمی شده است. او گفته که مهاجمان سوار بر موتورسایکل از محل فرار کردند. پاکستان و افغانستان یگانه دو کشور جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده. کمپاین ضد پولیو دیروز در سرتاسر پاکستان آغاز شد. مسئولیت حمله را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته. و ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این دو کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. رئیس جمهور فنلند گفته که موقف ترکیه بعد از آن تغییر کرد که وی و صدر اعظم سویدن دیروز با رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران ناتو در مادرید ملاقات کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه به شما داریم. وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان حقوق و آزادی های افغان ها به ویژه حقوق دختران و زنان را غارت کردند. این در حال است که در نشست علمای دینی و سران قومی که قرار است فردا از سوی طالبان برگزار شود، زنان حضور نخواهند داشت. در این مورد با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
مثل طالبان خود داینه دیده باشند، اما طور کسا را دعوت کردند و در حقیقت از جامعه مدنی صدایشان در این نشست شنیده نخواهد شد.
در ادامه گزارش داریم که محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان شاعران زن را هم متاثر ساخته.
تمام زندگی افغانا به یک لقمنان گرم محدود شده و کسی در باره شعر و ادبیات و این مسئول فکر نمی کنه، یک چیز بسیار اضافی شمرده میشه.
در مسائل بین المللی، از حمله روسیه بر شهر لسیچانسک که در شرق اوکراین جزئیات می دهیم. کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
در 20 سال گذشته حکومت افغانستان در پروسه مواد کشت مواد مخدر اصلا دخیل نمی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. شفیق یار در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان حقوق و آزادی های افغان ها به ویژه حقوق دختران و زنان را غارت کردند. او گفته که کشورش به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد، اما افزوده که این حمایت به معنی مشروعیت بخشیدن به رژیم کنونی طالبان نیست. او در کنفرانس با مهاجرین افغان گفت که آنان تلاش میکنند تا افغانهایی را که با جرمنی کار کردند به این کشور انتقال بدن، اما به گفته خانم بایربوک طالبان مانع شدند. اما طالبان گفتند که حکومت کنونی آنها مشروعیت و حمایت مردم را دارد. جزئیات در این گزارش.
ادامه انتقادها از مشروعیت حکومت کنونی طالبان. وزیر خارجه آلمان حمایت کامل آنان از افغانها را به معنی مشروعیت بخشیدن به رژیم کنونی طالبان نمی داند. آنالینا بایربوک که در کنفرانس مهاجران افغان در جرمنی صحبت می کرد گفت که کشورش متعهد به کمک به افغانان است، اما روشن ساخت که این ارتباط به معنی مشروعیت بخشی به رژیم کنونی طالبان نیست. اما طالبان می گویند که حکومت کنونی آنان مشروعیت و حمایت مردم را دارد.
سبیح
الله مجاهد سخنگوی طالبان:
امارت اسلامی مشروعیت دارد و حمایت مردم را به همراه دارد. از نگاه دینی نظام مشروع است و مورد حمایت مردم قرار گرفته است. مهم این است که ما خواهان تعامل بهتر با دنیا هستیم. این شعار و هدف ماست.
اما با وجود ادعاهای طالبان به نظر نمی رسد که اعتماد بین المللی را جلب کرده باشند. وزارت خارجه جرمنی در بیانیه به نقل از خانم آنالینا گفته است این کشور تلاش می کند تا به بازگرداندن افغانان به آلمان کمک کند، اما به گفته او طالبان راه را مسدود کردند. آنالینا بایربوک افزوده افغانستان با طوفانی از بحران‌های انسانی و سیاسی مواجه است و طالبان حقوق و آزادی‌های افغانان به ویژه حقوق دختران و زنان را ربودند. اما طالبان این اظهارات را نمی‌پذیرند و می‌گویند حقوق و آزادی‌های همه افراد در افغانستان محفوظ است. وزارت خارجه جرمنی همچنان می‌پذیرد که از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین در اروپا افغانستان از تیتر خبرها به حاشیه کشانده شده، اما افزود که این بدان معنا نیست که افغانستان فراموش شده است. او می‌افزاید آنان می‌دانند که میلیون‌ها کودک، زن و مرد در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. آنالینا بایربوک تعهد می‌سپارد که کشورش ایده یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را کنار نخواهد گذاشت و تلاش‌های خود را برای کمک به مردم افغانستان در هفته‌ها و ماه‌های آینده تشدید خواهد کرد. شماری از پناهجویان افغان که به تازگی وارد جرمنی شده‌اند نیز در این نشست صحبت کرده از جامعه جهانی خواستند تا در مورد کمک به افغانان و رسیدگی به مشکلات افغانستان موضع معقولی اتخاذ کنند. اگرچه رژیم کنونی طالبان بیش از 10 ماه است در قدرت است، اما هنوز چراغ سبزی برای مشروعیت آن در سطح بین المللی وجود ندارد، چیزی که طالبان را نگران کرده و ثبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را تضعیف کرده است.
شنیدید که وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان حقوق و آزادی های افغان ها به ویژه حقوق دختران و زنان را غارت کرده. این در حال است که طالبان قرار است فردا نشست را در کابل برگزار کنند که به گفته خودشان در این نشست شمار از علمای دینی و متنفذین قومی اشتراک خواهند کرد. عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز باز هم گفت که در این نشست زنان حضور نخواهند داشت. در رابطه به اجندای از این نشست هم طالبان تا هنوز واضحا صحبت نکردند و با رسانه ها شریک نساختند، اما انقدر گفتند که موضوعات مهم در آن به بحث خواهد گرفته شد. در این مورد مساعت پیش با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که پنهان نگه داشتن اجندا و یا ای که واضح نبودن اجندای نشست فردا به چی معناست؟
طالبان بعضی چیزها را میخواین که لبای که کسانی که در اونجا حاضر هستن بگیرن، و اما پیش از پیش نمیگن به خاطر که زیر تنقید نبیاین. ای کسایی را که دعوت کردن معلومدار خودشان انتخاب کردن، دستخوش خودشان است. بعضی چیزها را که میگن به صورت عموم از پیش مردم شاید که یک لبیک بگیرن. کسانی که در مو خیمه هستن مردم افغانستان نیست.
فرهادی صاحب دیشب دمی مورد با یک اشتراک کننده از این نشست که از قندار از ما صحبت کردیم، او گفت که به نظر می رسه که اونا باید نظام فعلی را تایید کنن. آیا ای به این معناست که طالبان در پی مشروعیت داخلی هستن؟
فکر می کنم کسانی که اشتراک کننده از این نشست هستند برشان چیزهای خوبی وعده شده، به خاطر که در مصاحبه ها هم راجع به این نشست چیزهای مثبت بگویند. اگر طالبان از این نشست که کسانی در نشست که خودشان خوش کردن کدام تصمیمی را هم بگیرن که این مردم گفت که ما باید جای به جای باشیم به می شکل نظامی که داریم، که معلوم نیست که خود ملاحبت را در حقیقت کی انتخاب کرده. اگر اینطور باشه خود بازی مشروعیت داخلی هم نمی داشته باشه، مردم افغانستان هوشیار هستند بعد از قدر سالها مشروعیت بین المللی خودش نمی داشته باشه.
در مورد اشتراک کننده ها هم نگرانی های ابراز شده، مثلا عدم موجودیت زنا در این نشست. انفی در مصاحبه امروز خود گفت که امی مردایی که در این نشست اشتراک میکنن شوهر و پسرای عمو خانم هستن و از خانم ها نمایندگی میکنن. در این مورد شما چی میگن؟
در خود قرآن همیشه آیات بر مؤمنین و مؤمنات آمده و خداوند به طرف مرد و زن به صورت مساوی مینگره و در مسائل اجتماعی، در مسائل طفل، زندگی، چی رقم اجتماع پیشرفت کنه که اگر این نشست راجع به او باشه، نظر زنان از نظر قرآن همقدر اهمیت داره که نظر مردان اهمیت داره. افغانستان یک جامعه زن ستیز است، این را خود ما میفهمیم و اطور با نمود میکنن که یک مرد میه به عوض یک زن چیز میگه. فکر نکنم که این حتی مورد قبول جهان اسلام باشه. در امروز جهان اسلام یک تعبیر داره از زنان که اونا را اجازه میده که درس بخونن، که فعلا در افغانستان اجازه داده نشده از طرف طالبان بر زنان بالاتر از صنف 6، و در جهان اسلام زنان صدر اعظم هستند، در بنگلادش، در اندونزیا وزیرا دارند، در ترکیه و جاهای دیگر. پس یک دید بسیار، یک خانش بسیار محدود از دین است و دور از دین است. در حقیقت
در پلی زنا اقلیت ها هم در این نشست دعوت نشدن. آیا این نشست از سر تا سر افغانستان اشتراک کننده اش نمایندگی میکنن به گونه که طالبا میگوین؟
این نشست یک آینه است، مثل که آینه است که خودشان طالبان خود آینه دیده باشن، اما طور کسارا دعوت کردن و در حقیقت از جامعه مدنی و جوانان تحصیل کرده که در افغانستان هستن و اینا هم صدایشان در این نشست شنیده نخواهد شد. متاسفانه از طالبان بیشتر از این باید انتظارم نداشته باشیم.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. توقع شما از این نشست چیست؟ آیا نماینده از شما از جایی که شما زندگی میکنین در این نشست دعوت شده، میتونین که در برنامه امروز مایکروفون از شما سهم بگیرین؟ در این مورد ما صحبت خواهیم کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مقام‌های اوکراین گفتند که نیروهای روسی به طور کورکورانه به لیسیچانسک در شرق اوکراین حمله کردند. مقام‌ها وضعیت را در آنجا بسیار دشوار خواندند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و ازش می‌پرسم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد حمله‌های اخیر بیشتر چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در شهر کریمنچوک متهم کرده. پس از حمله راکتی روز دوشنبه به یک مرکز تجارتی مزدحم، دست کم 18 تن در کریمنچوک کشته شدند و ده ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی عصرانه خود گفت راکت روسی دقیقاً به این مکان به طور عمدی اصابت کرد و افزود که نیروهای روس می‌خواستند که شمار زیاد را بکشند. از سوی دیگر زلنسکی روز گذشته از ملل متحد خواست که نماینده ویژه یا سرمنشی خود را به محل حمله راکتی بفرسته. پس از حمله راکتی روسیه او در یک سخنرانی مجازی در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد صحبت میکرد. روسیه هدف قرار دادن مرکز خریداری را رد کرده و گفته که راکت‌های این کشور به یک انبار تسلیحات شلیک شده.
وزارت دفاع بریتانیا هم اوضاع را به دقت دنبال میکنه. در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه استخباراتی روزانه خود گفت که به احتمال قریب به واقعیت هدف از حمله راکتی به مرکز خرید در کرمنچوک هدف قرار دادن یک مکان زیربنایی در نزدیکیش بوده. در این بیانیه آمده که عدم دقت روسیه در انجام حملات دوربرد قبلا منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان از جمله در ایستگاه راهن کراماتورسک در 9 اپریل شده بود. وزارت دفاع بریتانیا در ادامه گفته که با توجه به کمبود تسلیحات ضربتی دقیق‌تر و مدرن‌تر روسیه و همچنان کاستی‌های حرفه‌ای در هدفگیری، به احتمال زیاد حمله‌های روسیه همچنان منجر به تلفات غیر نظامی بیشتر در اوکراین خواهد شد. در ادامه آمده که نیروهای روسی و تلاش‌های خود برای محاصره شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ادامه میدن.
مصطفی صدیقی از تازه‌ترین تحولات در اوکراین جزئیات داد. رادیو آزادی. وال هم چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین در افغانستان میگوید که صادرات قالین نسبت به سالهای گذشته در افغانستان 24% افزایش یافته است. نور احمد نوری رئیس اتحادیه با آنکه آمار مشخصی از میزان صادرات امسال ارائه نکرد، اما گفت که سال گذشته به ارزش 8.5 میلیون دلار قالین صادر کردند. آقای نوری بر رادیو آزادی گفت قالین در گذشته بیشتر در ولایت شمالی افغانستان تولید میشد، اما حالا تولیدات آن در ولایت‌های دیگر نیز آغاز شده است. این اتحادیه دلیل گسترش تولید قالین و دیگر ولایت‌ها را افزایش خشکسالی در افغانستان می‌داند. به گفته رئیس این اتحادیه قالین دستباف افغانستان بیشتر به پاکستان و از آنجا به کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن و آمریکا صادر می‌شود. بر اساس معلومات اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین، تولید قالین بیشتر در ولایت فاریاب، جوزجان، بلخ، غزنی، بامیان، کابل، جلال‌آباد، کنر، لغمان، هرات و غور صورت می‌گیرد. مالکان فابریکه ها در ننگرهار می گویند که زمین های شهرک صنعتی شیخ مصری با قیمت گزاف با آنها داده می شود. تورملنگ شیگوال رئیس اتاق صنایع و معدن ننگرهار بر رادیو آزادی گفت مالکان 100 فابریکه در ننگرهار پس از ظهر روز سه‌شنبه با سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان دیدار کردند و خواستار کاهش قیمت زمین در شهرک صنعتی شیخ مصری شدند. آقای شیگوال میگوید که در حکومت قبلی فیصله شده بود که قیمت یک جریب زمین در این شهرک 100 هزار افغانی باشد، اما حالا در پهلوی این مقدار مبلغ 30 هزار دلار دیگر را به نام مصارف زیربنایی از آنها تقاضا شده که تاجران توان پرداخت آن را ندارند. و گفته آقای شیگوال در این نشست فیصله شد تا یک کمیته برای تعیین بهای قیمت زمین‌های شهرک شیخ مصری ایجاد شود. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 98 پول، یک یورو 93 افغانی و 38 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 48 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 9 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 423 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با ژکفر احمدی میمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا مطلب را در مورد زلزله اخیر در افغانستان چاپ کرده است. در مطلب عکس سعید الله دیده می شود که روی تخت شفاخانه بستری است و مادر صورت پوشانیدهش در کنار او نشسته است. بنوشته روزنامه قبرغه این کودک یک ساله در زلزله هفته گذشته شکسته است. در مطلب به نقل از خانواده سعید آمده است که نجات او معجزه بود. مقامات حکومت طالبان تایید کردند که در زلزله عمدتاً در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. روزنامه نوشته که پدر سعید پس از بیرون شدن از زیر آوار خانه‌شان توانست فرزندش را نجات دهد. تایمز می نویسد که سعید 2 ساعت زیر آوار بود و زمانی که بیرون آورده شد در حالت بیهوشی بسر می برد. در ادامه می خوانیم که خانواده سعید فکر می کردند که او مرده است. روزنامه نوشته است سعید نجات داده شد، اما مصیبت ناشی از زلزله مرگبار برای کشوری که از پیش دست خوش بحران بوده خیلی گسترده است. نشریه دیپلمات به وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه افغانستان نگاهی افگنده است. در مطلب می خوانیم که هرچند وضعیت مردم در داخل افغانستان زیاد خراب است، با وضعیت میلیون ها مهاجر افغان در کشورهای همسایه بخصوص در ایران و پاکستان هم باید توجه شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، شمار مهاجران ثبت شده افغان در این دو کشور 2100,000 تن است، اما تعداد مهاجران بی سند به 4 میلیون تن می رسد. به نوشته نشریه این شمار بیشتر از تمام نفوس ناروی است. نویسنده مطلب پرسیده که آیا همسایگان افغانستان در بخش کمک با مهاجران افغان اقدامات کافی می کنند؟ در ادامه آمده است که ایران و پاکستان برای حمایت از این افغانها یک سلسله پالیسی های مثبت را روی دست گرفتند. نشریه به عنوان مثال به آنچه پذیرش کودکان مهاجران ثبت شده و نیز غیر قانونی افغان در مکاتب ایران خوانده اشاره کرده است. در پاکستان هم کودکان افغان اجازه رفتن به مکتب دارند. نشریه سفارش های نیز کرده، از جمله اینکه جامعه جهانی باید به همکاری کشورهای میزبان مهاجران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به مهاجران افغان اهداف مشترک تعیین و اقدامات روشن کند. ایجاد فضای بزرگتر برای پناهندگی در دو کشور، روند عودت مهاجران افغان به کشورشان داوطلبانه باشد و باید به آنها کمک شود، از دیگر سفارش های نشریه دیپلمات است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کردند، شاعران زن هم از این وضعیت متاثر شدند. شمار از این خانما ادامه کنند که طالبان بر فعالیت هایشان برای شرکت در نشست های شیرخانی و نقد شیر محدودیت وضع کردند. آنان گفتند که اکنون نمی توانند که در جلسات شیرخانی با شاعران مرد اشتراک کنند. جزئیات در این گزارش.
محدودیت های طالبان در کنار دیگر بخش ها بر زنان شاعر نیز سایه افکنده است. زنان شاعری که افغانستان را ترک نکردند، اما از حکومت طالبان شکایت دارند. حکومتی که به تفکیک جنسیتی پایبند است، قیودات سختی بر زنان دارد و زنان را از شرکت در همایش های نقد شعر و شعرخوانی با مردان منع کرده است. زنان شاعر و نویسنده افغان میگویند که تاریخ در افغانستان تکرار شده و هیچ فرقی دوره حال طالبان با دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی دیده نمی شود. در آن زمان نیز زنان شاعر به حاشیه بودند و حالا هم. نیلوفر نکسیر شاعر و نویسنده جوان در هرات در غرب افغانستان است. او عضو انجمن ادبی، انجمنی با نزدیک به 1 قرن سابقه است. اما تصویر این روزهای این انجمن به گفته خانم نکسیر ناامید کننده است و جلسه های این انجمن متوقف شده. اما نیلوفر همچنان می نویسد. دست هایت از لای خاک بیرون مانده. چوری های سرخت، حناهای دستت، چادر گلگلی تو بین پل های خانه خیشتی گیر مانده. خانه سست بود، عشق سست نبود. رنگ سرخ چوری هایت سست نبود. نامه های تپه های سرسبز سست نبود. کاش به دامنه ها پناه می بردی. خانه پل هایش سست بود. تازه ترین کار نیلوفر است که در سوگ زلزله در شرق کشور نوشته. قلب این شاعر جوان همچنان برای زنده نگه داشتن جلسات شعر می تپد و با چند شاعر زن جوان نشست های کوچک شرخانی برپا می کند.
خب برابر معاذیری که خود شما بهتر از من میدانین، دیگه برحال لازم ندیدن که ما جلسات مختلط برگزار کنیم. جلسات آقایان جدا شد، جلسات خانم ها در انجمن ادبی جدا شد و فعلا آقایان برگزار نمی کنن جلسات، ولی ما خانم ها برگزار میکنیم. دخترهای جوانی هستند که بسیار علاقمند هستند، نسل نو و انجمن هستند.
در 20 سال گذشته زنان در کنار دیگر بخش ها در قسمت رشد شعر نوین و داستان نویسی نیز نقش چشمگیری داشتند، از چاپ کتاب گرفته تا اشتراک در جلسه های نقد شعر. اما اکنون یکی از زنان شاعر که نخواست هویتش فاش شود به رادیو آزادی گفت که انجمن های ادبی در سراسر کشور دستوری از سوی حکومت طالبان دریافت کردند که از این پس هیچ جلسه مختلط شعرخوانی یا نقد شعر و داستان برگزار نکنند. اما همه زنان شاعر به مانند نیلوفر امید و انگیزه برای سرودن شعر را در خود حس نکردند. شفیقه اخبالواب شاعر جوان در کابل میگوید غم نان حس سرودن شعر را از او گرفته است.
وضعیت کنونی افغانستان، تمام زندگی افغانا به یک لقمه نان گرم محدود شده و کسی در باره شعر و ادبیات و این مسئله فکر نمیکنه. یک چیز بسیار اضافی شمرده میشه که وقتی کسی نوشته میکنه و شریک میکنه شاید با برخورد مقابل شوه که ما در چی وضعیت هستیم و خود در باره شعر گپ میزنی. اینی مسئله
با آن هم برخی زنان پس از سقوط طالبان دست به ابتکار زده و تجمع‌های کتابخانی زنان را ایجاد کردند. منیجر بهره حدود 40 زن نویسنده و کتابخان را در ولایت هرات هر دو هفته گرد هم می‌آورد. با هم شعر می‌سرایند، داستان می‌خوانند و تبادل نظر می‌کنند. او پس از حاکمت طالبان و در اوج ناامیدی‌ها با 4 تن از دوستانش این جلسات را آغاز کردند.
با هدف چیرگی بر این ناامیدی و نگرانی سعی کردیم که جلسات کتابخانی برگزار کنیم. جلسات کتابخانی در واقع با 4 نفر شروع شد و پس از گذشت 10 ماه فعلا ما بیش از 100 عضو در فضای مجازی، یعنی در فضای تلگرام با خود داریم و بیش از 40 نفر هم به گونه حضوری هر دو هفته یک بار، یعنی در ماه دو بار حضور پیدا می‌کنند و در مورد کتابی که از قبل مشخص میشه یادداشت‌ها و برداشت‌های خود شریک می‌سازند.
با سقوط نظام جمهوریت مورد حمایت غرب در افغانستان بیشتر فرهنگیان و شاعران این کشور را ترک کردند. اشتیاق به مهاجرت برای فرار از زیر سلطه طالبان همچنان بلند است. بیم آن وجود دارد که با دوام محدودیت طالبان شعر و شاعری بیشتر متاثر سختگیری دوامدار طالبان شود و بخشی از شاعران جوان به ویژه زنان کشور را ترک کنند. طالبان به پرسش‌های ما درباره ادعای محدودیت بر نشست‌های شعرخوانی پاسخ ندادند، اما تلاش دارند نشان دهند که نسبت به گذشته تغییر کردند و چند ماه پیش مراسم شعرخوانی برپا کردند.
چه انسان لکم نعمت کل محروم شی بیاد هغه نعمت قدر ور معلوم شی.
در این مراسم چهره های بلندپای طالبان به شمول انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اشتراک کرده بودند. اما زنان شاعر غایبان اصلی و همیشگی تجمعات طالبان بودند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر باز کند.
سلام به شما و تمام شنوندگان. علمای افغانستان در نوشت ساز مرد زن و جامعه افغانستان هستند. ما از تصمیم علما سرکشی نمی کنیم. هر کس اسلام است تصمیم علما را مقدس دانستند.
من تقاضی توم از ما افغان ما را بازی می دهد. همه براک توم قدیبا یکونی مزار نفر همون دستار شو. این بسط جهان خود کنی تقاوت بگرد. تقاوت خدا می گیرد. این لازم نیست که مثلا ما را جاو بزند. تقاوت ها تلچهتر و شکار نمارد. ما را بازی می دهد. تو سبا می دهد. دیگر سم می دهد. ما بدهیم جدبرا آمد و شنی آمد. ما خوش شدیم. این ملا بخش ما هیچی رقم ملا هست. این دوار خدا چه می دهد. دو بر خدا چه می دهد. خودم زمان خانه هیچ چیز ندارم. در این شب میاد کنم در خونه ندارم خود تقاوت کردم ما را خود دولت تقاوت دادم.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر می کنند. چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحش و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس، در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهره به شما خواهیم داشت. اکنون 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های حکومت طالبان میگویند که گردمایی بزرگ علما در کابل فردا برای بحث در مورد موضوعات مختلف برگزار خواهد شد. عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، امروز در مصاحبه‌اش با تلویزیون دولتی افغانستان با آن که اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند داشت. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، که گفته که کشورش نزدیک به 55 میلیون دلار کمک اضافی را به زلزله زدگان هفته گذشته در جنوب شرق افغانستان فراهم می‌کند. او گفته که از حمایت قوی شرکای آمریکا در راستای همکاری با افغانستان همچنان استقبال می‌کند. در حمله بر کارکنان کمپانی واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، دو پلیس و یک تن از این کارمندان کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. و ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این دو کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از رادیو آزادی، بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. هفته جاری هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده و به همین مناسبت ما برنامه امروز کاروان زهر را برای بحث روی وضعیت مواد مخدر در افغانستان اختصاص دادیم. شنونده های عزیز، از سال 2003 میلادی تا سال 2021 میلادی ایالات متحده آمریکا و متحدین آن بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر مصرف کردند. اما با وجود این تلاش‌ها و هزینه‌ها، ظاهراً نتیجه مطلوبی را که افغان‌ها و جامعه جهانی انتظار داشتند به دست نیامده. به اساس گزارش‌های اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، در کنار سایر مشکلات، یکی از علتهای کشت کوکنا در افغانستان فقر بوده. در سال 15 آگوست سال 2021 میلادی و همزمان با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، در کنار سایر بخشا کمک های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز متوقف شد و فعالیت های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان نیز کمرنگتر شده. از سال 2015 میلادی تا حال هیچ سروی جهت مشخص شدن تعداد معتادان هم در افغانستان انجام نشده. به اساس سروی که در سال 2015 انجام شد، بیشتر از 3 میلیون فرد متضرر از مواد مخدر در افغانستان وجود دارد، در حالی که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی یا صنعتی در جهان در حال افزایش است و به اساس گزارش های سازمان ملل، افغانستان به تولید کننده این نوع مواد مخدر در منطقه مبدل شده، اما هیچ آمار رسمی در رابطه با استفاده کنندگان این مواد در افغانستان در دست نیست. در برنامه هفته کاروان زهر روی همین موضوعات با مهمانانم بحث میکنم. در رابطه به اینکه وضعیت کشت کوکنار در افغانستان چگونه است، آیا تصمیم حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار عملی است و خیر، و اینکه در نبود کشت‌های بدیل کوکنار دهقانان تا چه حد در منع کشت کوکنار با حکومت طالبان همکار خواهند بود. در بحث امروز با من مهمانان من نجیب الله احمدی، متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر، زکیه حسنی، کارمند بخش تداوی معتادان مواد مخدر، و محمد ایوب رفیقی، متخصص بخش زراعت است. بس با آقای رفیقی آغاز میکنیم. آقای رفیقی، در رابطه با مسئله کشت کوکنار در افغانستان چه فکر میکنین که تصمیم اخیر حکومت طالبان در این بخش چقدر عملی بوده و با آغاز شدن فصل دوم کشت کوکنار ما چقدر شاهد کاهش کشت بودیم؟ واقعا متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی آقای احمدی رو نداریم. اگر این پرسش را به شما راجب سازم، چقدر عملی بوده در این بخش تصمیم در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان با توجه به اینکه فصل تازه از کشت کوکنار هم آغاز شده و عملا کشت صورت گرفته؟
سلام به شما و به شنوندگان محترم شما. کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر در افغانستان میشه این یک پروسه یک ساله و دو ساله و پنج ساله نیست. این ریشه های بسیار طولانی دارن و قسمت شما فرمودین امارات اسلامی اعلان کردن که اینا کشت کوکنار در افغانستان منع میتازن یا منع کردن، ولی به هر صورت کشت کوکنار گیره خورده با اقتصاد مردم، با نان مردم. از 40 سال به این طرف که جنگ ها در افغانستان بوده، کشت کوکنار ارتباط مستقیم با جنگ ها و ناامنی و ثبات غیر ثبات سیاسی داشته. به هر صورت به هر فیصدی و به هر پیمانی که این اعلان کمبود مواد مخدر یا کشت مواد مخدر محسوس میشه حرف خوب است، ولی ما به این باور هستم که حالی اقل 25 تا 30 درصد کشت کوکنار در افغانستان امسال کم بود.
بله آقای رفیقی، بله شما در رابطه با کشت گفتین که متاسفانه یک پروسه طولانی است و مبارزه با این زمانگیر است، اما در 20 سال گذشته به حد کافی تلاش شد در این بخش. آیا در اینجا واقعا هماهنگی وجود نداشته بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی، و یا ای که با در بخش مبارزه با مواد مخدر مبارزه شکل پروژه‌ای داشته به نظرتان؟
در 20 سال گذشته حکومت افغانستان در پروسه کشت مواد مخدر اصلا دخیل نبود. مسئله کشت کوکنار در دست خارجی ها بودن. پیش از این که خارجی ها در افغانستان هجوم بیارن، نظر به آمار خودشان، این افغانستان در تولید مواد مخدر در حدود 300 تن تولید سالانه داشتن. بعد از پولهای خیلی گزاف که ما آمار که به طرف بعض رسانه ها اعلان شده که در حدود 9 چند میلیارد دلار است، باور من نیستم، به خاطر اینکه ما بعض آمار که ما به چشم خلق خود دیدیم در افغانستان و باشان صحبت داشتم، بیشتر از 14 میلیارد دلار بوده که برای محو کشت کوکنار در افغانستان سرازیر شده. ولی نظر به آمار خودشان، نظر به آمار اینما، نظر به آمار رسانه های معتبر جهان، پارسال اعلان شد که کشت که حاصلات کوکنار در افغانستان یا مواد مخدر در افغانستان بیشتر از 13,000 تن بوده. 13,000 تن یک مقدار خیلی زیادی هست. بعد از 14 میلیارد دلار مصارف، این به این معنی است که اصلا کسانی که زیردخل پروسه محو کوکنار بودن، اونا نه تعهد داشتن و نه این پروسه به خاطر محو کوکنار بوده. پولها تاراج شد، پولها به یک قسم و دیگه قسم برای افزایش کشت کوکنار استفاده شده. ما شایدی از یه هستیم این حیث یک دیقان یا یک زمیندار که ما در انانه کشت کوکنار، ما یک فصل کشت کوکنار داشتیم که بیشتر از 6 ماه طول میکشید، ولی آره ما شاید تخمای کیمیایی هستیم که ما میتونیم که سال 4 بار حاصل بگیریم از کوکنار. این یک مسئله ملی نیست، یک مسئله بین‌المللی است و در این دسایس بسیار بزرگ جهانی دخیل هستند. وقتی که ما 13,000 تن کوکنار یا مواد مخدر صحبت میکنیم، با هر ماشینی که با هر کلکولیتر که شما این بیرون از مرز افغانستان ضرب بزنین، این بیشتر از 300 میلیارد دلار میشه. 300 میلیارد دلار یک پول بسیار انگفت است که افغانستان خود بالکل هضمش کرده نمیتونه، حتی در منطقه و در همسایه های ما این پول هضم نمیشه. کاش یک درصد دو درصد این پول ها در افغانستان بین بلدی خانا میماندن، ولی متاسفانه پول انگفتی زره به مافیای بین‌المللی است، حکومت های بسیار بزرگ جهانی است. اما ما فکر میکنیم بسط جهان از این پول استفاده میکنیم.
بسیار تشکر آقای رفیقی. آقای احمدی را با خود داریم. احمدی صاحب، اگر از شما آغاز کنیم در رابطه به تولید مواد مخدر، با آقای رفیقی در رابطه به کش صحبت کردیم، اما متاسفانه در بخش تولید مواد مخدر اگرچه فصل اول حکومت طالبا گفتند که به اساس همون فیصله که اینا کردن کاری ندارن با اینا باید جمع‌آوری کنن، اما در رابطه با لابراتوارها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر ما هنوز گزارشی نداریم که در بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در مراکز بزرگ تولید البته عملیات اجرا شده باشه. چی فکر میکنین در این بخش اراده وجود نداره و یا این است که در بخش مبارزه با مواد مخدر هم به گونه دوگانه عمل میشه، تصمیم یکی است و اراده و اقدام هم دیگه؟
تشکر. سلام به شما، سلام به جناب رفیقی طیب و میمان برنامه که یک خانم هم هست، سلام به تمام شنوندگان محترم شما. خب چند موضوع از قسم رفیقی طیب گفت. ما سالها در بخش مواد مخدر زحمت کشنه و چندین سال رئیس سرای و تحلیل مواد مخدر بودیم. بعد از تحول که آمد مثلا تا به حال هم مسئله آمار ارقام موارد ما تحلیل میکنم و کاملا واضح روشن که چی موارد است. همه با آماری که رفیقی صاحب گفت ما موافق نیستم. کوکنار تا هنوز چهار فصل هیچ ممکن نیست. سه فصل و فصل اخیر سیومشون بسیار با مشکل دیاقین برداشت میکنند. بیشترین فصل اول است که و بیشترین عایدم متاسفانه ولایت هلمند و ولایت جنوبی از آن خود میکنند. میایم به مشخص تر سوال شما. خب آماری که در سال 2021 مدمی شما مو آمار به دستان رسیده که نشر شده از طریق سازمان ملل متحد یوندیسی که مشترک با وزارت امور داخلی وقت که بخش امنیت مواردان مخدر و انسایی یا ایسایی مرمرکزی کار کردن که 177,000 هکتار زمین کشت کوکنار در فصل اول بود. فصل دوم سه مقدر زیاد کشت صورت نمیگیره، فقط محدود در ولایت های اروزگان و هلمند و کندهار و دو سه ولایت دیگه بسیار کشت محدود است. بعد از سومش هم درست حاصل نمیده چون مو شیره از او بسیار ضعیف است، چهارمش تا هنوز ممکن نیست. و مجموع برداشت حاصل تریاک فصل اول 6080 متری تن بود که نظر به سال قبل 8% افزایش داشت. موضوع لابراتوارهای مواد مخدر در مجموع در وقت حاکمیت نظام جمهوری تمام تولیدات تریاک به هیروین، وقتی که هیروین از به دست می آوردن بیشتر از 90% بیرون از مرز افغانستان صورت می گرفت که سازمان ملل مکمل تر از این تحقیق کرده بود و تحقیقشان در گزارش های مختلف نشر شده که ما ویدیوهایش داریم و تمام مواردی که مثال در وقتش در افغانستان بود، خصوصا در ولایت بدخشان چند مراکز تولید مواد مخدر بود، بعدش در ولایت نیمروز بود، در هلمند بود، در کندهار بود، در قسمت های ننگرهار بود، اونا به وقتش محو میشد، نابود میشد. میم سر موضوع فیلی امر یا مو نامه را که طالبان نشر کردن بعد از کشت امسال است، یعنی کشت فصل اول تمام دیاقین ولایت هلمند، ولایت کندهار، ولایت اروزگان، ولایت فراک، اینا بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح افغانستان هستند. بعدش ولایت های شمالی تمام دیاقین حاصل خود را گرفتند. فقط طور نمایشی چند ولایتی که فصل دوم کش داشتن، یک چند کردهایی که چندان مثال حاصل هم نداشت، مثل در هلمند، مثل در کندهار، یک قسمت در ننگرهار، چند ولسوالی که در نزدیکای کابل بود مثل وردک و مثل لوگر رفتن، یکان جای محو کردن. این به یک شکلش تا هنوز هیچ کارخانی که او واقعا تولید مواد مخدر میکنه که صدها تن مواد مخدر تولید میشه او نابود نشده و فعلا تمام کارخانجات مواد مخدر از مرزهای که فعلا مثال بیرون از مرز افغانستان بود، اکثر شام داخل مرز افغانستان فعلا جابجا است، عملا کار میکنن. در کنار مواد مخدر طبیعی که مثال ما متاسفانه در افغانستان کشت میکنیم که از سال 2020 به این طرف مثال که بیشترین کشت افغانستان انجام میده، امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت و دیاقین بیشترین عاید از آن خود کردن و احتمال قیمت مواد مخدر سرسام‌آور امسال بلند میره که نظر به آماری به یک ماه پیش تحلیل کردم در بخش قیمت معادم خرد نظر به ماه قبل تقریبا یک نظر به سال قبل 200 چند درصد افزایش پیدا کرده. اگر فیصدی باشیم یعنی چند مرتبه افزایش پیدا کرده. موضوع
شما علت را آقای احمدی علت را در چی میبینین که قیمت ها افزایش پیدا کرد؟ من اعلام کردن از این که دیگه من از کشت و یا این که بازارها محدود شده و صادرات محدود همین قاچاق محدود شده در افغانستان؟
ببین دو موضوع است. قاچاق محدود نشد. اگر قاچاق محدود بشد که قیمت هنوز چی میشه؟ در اینجا احتکار کسایی که مواد مخدر کاربارش رو بکنن، مافیای داخلی در حمایت مافیای بیرونی و در حمایت استخبارات منطقه و فرامنطقه قسم گرافیکی صرف گفتن، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن. حال همون نامه ای که نشر شده به نام از اینکه دیگه مواد مخدر در افغانستان منع است، دیگه کشت ما اجازه نمیدیم در سال 2022 که شروع میشه سال بعدی که مثال کشت بکنن. حال در اینکه آمدن مثال ببینیم در افغانستان که 5 سال بیشتر از 5 سال که هیچ مواد مخدر یعنی کوکنار کشت صورت نگیره، ذخیره‌گاهی وجود داره که به مو اندازه‌ای که کشورهای منطقه و فرامنطقه مداده نیش نیاز داره برشان آماده می‌سازه به قیمت بلندتر. یعنی ذخیره مکمل فول است. کسایی که مثال در افغانستان هستن ذخیره ها در اختیار مافیای داخلی، در حمایت مافیای بین‌المللی و در حمایت تمام استخبارات منطقه که شبکه ها را تنظیم میکنن. از افغانستان شبکه بسته میشه تا کشورهای اروپایی، از افغانستان بسته میشه از مسیرهای مختلف تا روسیه و از روسیه کشیده تا کشورهای اروپایی تا کجا میرسه. ما یک موضوع دیگر را میخواستم در کنار از این مسئله بفنیاد بکنم. فعلا نسبت به مواد مخدری که در افغانستان مثل سریاک وجود داره، مسئله متامفتامین یا شیشه و همچنان تابلتکه، شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی تا کانادا و آفریقایی رسیده. فعلا که ما در
بله آقای احمدی بله اگر بهتر به این موضوع بپردازیم چون موضوع بزرگتر است، در رابطه به این موضوع بهتر به شما برمیگردم. اگر بس با خانم حسنی ادامه بدیم، خانم حسنی در رابطه به مشکل ایتیاد در افغانستان هم یک مشکل بزرگتر است که هنوز هم متاسفانه تقاضا بیشتر وجود داره، اما در بخش درمان معتادین شما شاهد هستین که کمک ها کمتر شده. ما شما ظرفیت هایی را که در گذشته داشتیم حال وجود نداره. چقدر این متاثر کننده و زیانبار است در بخش تداوی معتادان و این که تقاضا هنوز متاسفانه وجود داره؟ شما چی فکر میکنین وضعیت چگونه است در بخش تداوی معتادین؟
با سلام خدمت شما و مهمانای گرامیتان آقای رفیقی و آقای احمدی و شنوندگان محترمتان، همونطور که گفتین ما در بخش تداوی معتادین مشکلات خاص خود داریم. همونطور که اشاره کردین که بودجه در این بخش وجود نداره، پروژه هایی که از طریق کشور خارجی تمویل می شد در بخش تداوی معتادین قطع شده و دیگه در این بخش بودجه اختصاص داده نشده. از این خاطر تداوی معتادین در مراکز ما با مشکل مواجه است. کارمندای ما مثلا حدود 3 ماه شده زیادتر، بیشتر همکارای ما معاشایشان نگرفتن. در بخش خود این هم غذای درست برشان ندارن، دوا نیست. از این لحاظ خیلی با مشکل مواجه هستن همکارای ما در مراکز.
در بخش ایدهی بخش کمک های صورت گرفت در بخش صحی. در چند ماه گذشته ما شاهد زدی بودیم که WHO و نهادهای مختلف در بخش صحی کمک کردن. چه فکر میکنیم که چرا بخش تداوی معتادین از این کمک ها مستثنا قرار داده شده و امکانات در اختیار از اونها قرار نمیگیره با توجه به اینکه مشکل ایتیاد یک مشکل کلان اجتماعی است در افغانستان؟
بله، همونطور که گفتین بعضی خب پروژه های کلانی بود در افغانستان که با وسیله کشورهای خارجی تمویل میشد، منتها پروژه ها کم شده و یکی دو چند تایی هم که وجود داره او کفاف جوابگوی سطح اعتیاد در افغانستان و سطح بالای معتادین نمی کنن. و ما امیدوار هستیم چون بیشتر تمویل کننده های خارجی ما انتظار دارن که اما پولی که سرمایه گذاری که می کنن برای در بخش تداوی معتادین به نحوه احسنش انجام شد، ولی متاسفانه خب شما می دونین بعد از که طالبان آمدن در رأس برنامه های کاهش تقاضا و تداوی اعتیاد افرادی هستند که متخصص نیستند و این برای تمویل کننده های خارجی قابل قبول نمی باشه و اکثر پروژه هایشان هم می خواهند قرارداد کنند، ولی می بینند که در این بخش تعهدی نیست و برنامه و پالیسی و برنامه مشخصی ندارن در قسمت مثلا پشیمان میشن و بیشتر پروژه ها کنسل میشده در این مورد.
آقای رفیقی، در رابطه به کمک های کشت در بخش بدیل حکومت طالبا گفتن از جامعه جهانی خواستن اینا که در بخش تهیه کشت بدیل همکاری کنن، این همکاری ها طالبا ما که شاید بودیم صورت نگرفت، علت را در چی میبینین؟ آیا جا فکر نمی کنین که جامعه جهانی در این بخش به اعتماد است، چون آمار و ارقام درست و گزارش های دقیق در رابطه به این که همین پروسه من کشت کوکنار شفاف باشه و اعتماد جامعه بین المللی به دست بیاره که در این بخش کمک کنن وجود نداره تا بال، و یا چیزهای دیگه هم وجود داره در این بخش؟
جامعه جهانی متعهد یا حرفی که میزنن، ما باورمند به حرفای اونا نیستم. وقتی که اینا داخل پروسه محو کوکنار بودن و پولهای بسیار انگفته را سرازیر کردن، اما را ما پیشتر اعلان کردم و بر شما درس کردم که چندین صد برابر شد. حالا چی باعث میشه که باز جامعه جهانی با بین افغانستان، حکومت افغانستان را بهانه میگیرن و اینا میخواین که محو کشت کوکنار اینا مؤثر تمام شد؟ من باورمند به این نیستم. یگانه راه محو کشت کوکنار حکومت فعال و حکومت پاسخگو به مردم باید باشه. هیچگاه من باورمند به این شده نمیتونم که جامعه جهانی میخواید که کوکنار را در افغانستان را محو کنه. پیشتر آقای احمدی هم نشانه داشتن که مافیای بین المللی، مافیای داخلی و زورگویایی که از مواد مخدر پول خیلی انگفته را به دست میارن، اونا دخیل هستن. به این خاطر بدیل کشت کوکنار در افغانستان یک مسئله داخلی از نمو یک مسئله خارجی، به خاطر که مسئله خارجی رو ما تجربه کردیم و ما هیچ وقت باورمند به این نیستم که خارجی ها یک مؤسسات بین المللی بتانه که در محو کشت کوکنار مؤثر تمام شد. فقط میتونه که حکومت افغانستان با پاسخگو به این مسئله باشه و این کار یک سال و دو سال و کوتاه مدت نیست، یک کار طویل مدت است. متاسفانه که اقتصاد مردم افغانستان در اثر 40 سال جنگ گذشته گیره خورده با مواد مخدر، به خاطر از اینکه جنگ اگر چیزی که پیش میاره و ایست که مردم از زمین و از کشت علنوی خود دور میرن و کوشش به این میکنن که کشت کوتاه مدت آنی و عاجل پول به دست بیارن. و نفکر میکنم که یک گام بسیار مثبت فعلا گذاشته شده که حکومت افغانستان ایرانی ازیرا کرد که کشت کوکنار من است، به هر فیصدی معقولی که کمبود پیش بیاید و فکر میکنم در دراز مدت مؤثر خواهد بود.
بله، بسیار تشکر آقای رفیقی. احمدی صاحب، چی بهانه وجود داره به جامعه جهانی که اینا باور کنند که واقعا در افغانستان با مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کشت کوکنار عملا صورت میگیره، که اونا متقاعد به این شوند که کمک کنند در این بخش؟ حتی شما شاهد از این بودیم که کشورهای منطقه که خود را متضرر از مواد مخدر افغانستان میبینن، اینا هم کمک نکردن تا حال در این بخش. علت چی بوده میتونه؟ آیا بهانه وجود داره به اینکه جامعه جهانی جرأت کنه به اینکه کمک ها را دوباره از سر بگیره؟
قسمی که رفیقی صاحب گفتن، ما در این صحبت آخرشون کاملا موافق هستم. متاسفانه جامعه جهانی، یا بیایم خلاصتر بگویم، کشورهایی که میتونن کمک بکنن در بخش مواد مخدر دو چهره دارن. یک چهره که در میدیا میان به معنی اینکه ما کمک میکنیم به مردم، کمک میکنیم مثلا معیشت بدیل، کمک میکنیم بیاقین، تغییر میریم به دسترخوان بیاقین، متاسفانه هیچ وقت صورت نگرفت. مثال در یک جایی که کشت کوکنار صورت میگرفت، میرفتن برای اونها میدان فوتبال جور میکردن. دهقان نماد عذر میکرد که میدان فوتبال ما براش نیاز ندارم، برای ما یک کار بکنیم که در دسترخوان ما تغییر بیاید. میگفتن نه، باز فردا بچه شما فوتبال یا والیبال میکنن. ببینین، و برای مردمش باز جامعه جهانی نشان میده که ما در هیچ کشورها میریم کار میکنیم، جلوی مواد مخدر میگیریم و اولادای شما در آینده معتاد نشه، از اونها تکس میگیره. گفتی حقیقی را که جامعه جهانی قسم گرافیکی صاحب گفت که بازی انجام میدن، چرا از سال 2001 که من یکی از مامورین ارشد بخش مبادله مواد مخدر بودم، در صدها جلسات بیرونی و داخلی از اینا کمک کردیم، هیچ وقت تصمیمی بنیادی پیرامون موضوع مواد مخدر گرفته نشد. هر وقتی که تصمیم گرفته میشد، به یک نحوه یکی از کشورهایی که مثال دخیل می بود پای خودم میکشید، میگفتیم که تمام مواد مخدر بین دواپوشی کنیم از بین ببریم. یک کشور میگفت نه، والا باز درخت‌ها از بین میره، باز مردم از بین میره، بازی مثلا میشد. یک راه دیگه، یک آدم میمونه مثلا یک طرح میده که باید از بین بره، بالاخره از بین میره. ما سال 2001 به این طرف ببینیم، به نحوی که وقتی که مواد مخدر ما کاهش بدیم، به نحوی ترویج چه طرف با ولسوالی ها یا ولایت های بسیار زیاده را ما متاسفانه دیاقینش به کشت کوکنار روی آورد، اولادشان معتاد شد، خانماشان معتاد شد، اطفالشان معتاد شد، که یک ضرر بسیار سخت دیدیم. و مفاد از این مکمل، ما
آمار و ارقام بسیار دقیق مستند و در کنار از این اسناد بسیار دقیق استخبارات منطقه و فرامنطقه را دارم که بسیار بیشرمانه اینا چطور از مواد مخدر افغانستان مثلا سودجویی میکردن به نفع خودشان و جنگشان را باز در سوریه و کجا انجام میدادن. بر صورتش این مواردی است که در کتاب را که ما ترتیب کردیم او تا چند وقت دیگه نشر میشه. چیره های کشورهای منطقی که خود حامی افغانستان یا کشورهای بین المللی میگفتن که ما کار میکنیم برای افغانستان زحمت میکشیم همیشه ما افشا کردیم که در آینده او را مطالعه میکنند. جامعه جهانی دوباره مثال به یک چیره میان داخل میشن ما کمک میکنیم. چیره کمک میکنی دیخان خوب به هیچ وجه تو نمیتونی که برابر کوکنار از او برش عاید بدی. هیچ نباتی نمیتونه که برابر مواد مخدر برش عاید برسونه برای دیخان. مثال زعفران تعریف کردن، زعفران بعد از چند سال عاید میده. زیره را گفتن، بعد از زیره مثال اینگا گفتن این چیزایی هست که برای دیقانی که خودش نان نداره 5 سال انتظار شیشه نمیتونه که روی چیزی بدش بیاره.
بله.
حال تصمیمی را که مثال تصمیمی را که حکومت فیلی یا گروه فیلی در افغانستان گرفتن یک نامه را نشر کردن که ما دیگه از مواد مخدر جلوچه میگیریم به نحو بازم سود برای مافیای داخلی و مافیای بین المللی است. اینا ذخایر بسیار بزرگ در اختیارشان داره تا 3-4 سال دیگه که مثال فعلا 1 کیلو تریاک در افغانستان 120-150 دلار آمریکایی است. بعد از ما آیستا آیستا هر ماه که محاسبه یا اینکه تحلیل قیمت مواد مخدر صورت میگیره ماهانه 20% 30% 50% بلند شده میره. مافیا نفع خود میگیره. تبا میشه کسایی که مثلا اونها معتاد هستن، اونها در بدر هستن، خاک بستر هستن، بی خانمان هستن، مردم جامعه چی در افغانستان باشه چی بیرون از افغانستان باشه اونها متضرر میشه. یک معتاد خود نمیتونه که بره مثلا کار بکنه، میره دوزی میکنه، میره مثلا در خانه میشتن فروشی میکنه مثل این موارد دیگه.
بله بسیار تشکر آقای احمدی. خانم حسنی اگر کوتاه شما هم ببین بخش اشاره کنین در رابطه با تقاضا چقدر است در افغانستان به مواد مخدر فعلا با توجه به اینکه عرضه هنوز هم صورت میگیره و عرضه وجود داره و تولید هم وجود داره، وضعیت تقاضا را شما چگونه میبینین؟ آیا این اقدامات اخیر طالبان در بخش زندانی کردن معتادین چقدر تاثیرگذار بوده؟ تبعات منفی از چی بوده اگر کوتاه لطف کنین؟
بله همونطور که مهمانای گرامی هم گفتن مسئله مواد مخدر در افغانستان مسئله مافیایی است و تمام اعلامیه‌هایی که صادر میشه مثلا منع کشت مواد مخدر اینا همه نمایشی هستن. ما میدانیم که خارج از کابل تمام زمین‌ها پر از کشت خشخاش و کوکنار هستن و این و تنها درآمد یعنی بیشترین درآمد طالبان هم از این راه هست و این باعث
بله در رابطه بله در رابطه با عرضه و تقاضا چگونه است؟ تقاضا وجود داره هنوز و یا اقدامات اخیر اینا تاثیرگذار بوده؟
چون عرضه وجود داره تقاضا هم به دلیل همین مشکلاتی که برای مردم پیش آمد و قبل از اون که داشتن سطح فقر، سطح بیکاری افراد هرچی این مسائل بیشتر میشه افراد بیشتر تقاضا میکنن و اینکه به مواد مخدر دچار میشن. بله
بله بسیار زیاد تشکر خانم حسنی. آقای رفیقی کوتا اگر لطف کنین بسیار کوتا چون وقت ما کم است در رابطه به بوتای تازه به نام بندک و عمان اینا که به وجود آمدن در تولید مواد مخدر کیمیاوی چقدر سهم داشته در تولید مواد مخدر در افغانستان اگر کوتا لطف کنین چون وقت ما کم است.
یقینا مواد که شما ذکر کردین در تولید و یا ساختار که مواد مخدر از کوکنار ساخته میشه یک رول بسیار مثبت داره، ولی من باید تذکر داد که مواد در داخل افغانستان تولید نمیشه یا از بیرون میاد. مواد توسط مافیای بنگلی داخل افغانستان میشه. ما شاهد بعضی مسائل هستیم.
بله بسیار تشکر آقای احمدی. در رابطه با مواد مخدر کیمیایی که شما بیشتر اشاره کردین که افغانستان متأسفانه به یک مرکز تولیدشون بدل شده، چقدر در این وقت جایگزین مواد مخدر نباتی شده؟ کوتاه چون وقت بسیار کم داریم، یک دقیقه اگر لطف کنید.
متأسفانه بسیار جنجال بیشتر شده. قسمی که از بندک یادآور شدین، بندک یک جایی است که در ولایت‌های هرات، فاریاب، خراف، قسمت های نیمروزی خیلی زیاد به دست مردم قرار گرفته و از او میتونن فیتامین یا شیشه را تولید میکنن. این یک پروسه بسیار بزرگ که از کشورهای بیرونی کیمیادانایش آمده ایر تبدیل کردن فعلا که یک تعداد زیاد هم متأسفانه در افغانستان بیکار هستن. اکثرا شب و روز میرن بندک جمع آوری میکنن، میان مثال رو تجزیهش میکنن، بعد از تجزیه همون چیزی که نیاز است میگیرن برای کسایی که میخرن اون رو که شیشه را تولید میکنن تلازو کار میکنن. موضوعی که پیشتر یادآور شدین در رابطه با معتادین، ببینید خود معتادین یک پروژه بسیار بزرگی بود که متاسفانه ایره ساخته بودند. به اساس سروی سال 2015 مشترک صورت گرفت. این سروی که صورت گرفت 3.6 میلیون نفر مثال به نحوی گفتن که معتاد به مواد مخدر است، یک آمار خیلی بزرگ نشان دادن به خاطر گرفتن پروژه ها.
اینه
این هم مافیای بسیار خطرناک.
بله. آقای احمدی بسیار زیاد تشکر از شما، متاسفانه به وقت برنامه تمام است. من از عرصم مهمانم بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتن و با ما در برنامه اشتراک کردن و از شما شنونده های عزیزم جهان سپاس که برنامه را تا آخر دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.